اسلامی نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 26 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
در خیابانی به نام رودکی شهر دوشنبه بینای مرکزی دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا را آتش فرا گرفت. خبرگزاری ترتاس از نقل دادستان شهر دوشنبه قربانعلی محبتوف آورده است که در عملیات خاموش نمودن سوختار 16 گروه خدمات سوختارنشانی محلی و خدمات سوختارنشانی پایگاه نظامی روسیه همراه شدند. در صحبت با خبرنگارمان ناصرجان مامورزاده در جای حادثه، معاون رئیس ناحیه سامانی پایتخت زلیخا زاکیرova گفت:
من نامی بعد سوختان سر شدم بعد اومدم. من جونشی رئیس ناحیه. تو آتش ما همه حرکت کرده سودیم. نیست یگون تلفات جونی نیست.
بینای مرکزی دانشگاه طبی در سالهای 30 عصر گذشته ساخته شده است و در آن پایه‌های چوبین زیاد استفاده شدند. به قول افسران خدمات سوختارنشانی ظاهراً سبب سوختار رسیش کوتاه خطهای برق می باشد. آتش به بام و طبقه‌های بالایی بنا خسارات زیادی مالی رسانده است، ولی به گفت دادستان شهر دوشنبه کسی مجروح نشده است. نظامیان ترکیه تصدیق می‌کنند که صبح امروز هواپیماهای این کشور پایگاه آشوبگران کرد در مناطق نزدی مرزی شمال عراق را بمب‌باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اظهار نموده است حمله هوایی زمانی به عمل آمد که گروه بزرگ تروریستان با گذرانیدن زمستان در 8 غار و پناهگاه منطقه ضبط آمادگی می‌گرفتند. ستاد کل ارتش ترکیه می‌گوید حمله صبح 26 دکبر آغاز یافت. سر از 16 دکبر این سیومین حمله تصدیق شده ترکیه بالای آشوبگران کرد است. همچنین نظامیان ترکیه ابراز داشتند که 18 دکبر واحدهای زمینی به جستجوی آشوبگران فرستاده شدند. روز سه‌شنبه 25 دکبر نظامیان ترکیه ادعا کردند که از 16 دکبر به این طرف در شمال عراق بیش از 200 هدف مربوط به آشوبگران کرد مورد حمله قرار گرفته، صدها آشوبگر به قتل رسیدند. سازمان ملل متحد میگوید که امروز با حکومت افغانستان آن غلط فهمی را که باعث درخواست اخراج دو دیپلمات اروپایی از افغانستان شده است بحث میکند. حکومت افغانستان ادعا دارد که دیپلمات ها با طالبان رابطه داشتند. روز سه‌شنبه مقامات افغانستان طلب کردند که دو دیپلمات، یکی خادم اداره اتحادیه اروپا و دیگری منصبدار سازمان ملل متحد، از قلمرو افغانستان بیرون شوند. سازمان ملل میگوید منصبدار سازمان ملل شهروند بریتانیا بوده در طول 48 ساعت نزدیک کشور را ترک میکند. تا حال اتحادیه اروپا در مسئله اخراج دیپلمات این سازمان که شهروند ایرلندی میباشد چیزی نگفته است. به عقیده سازمان ملل متحد غلط فهمی بعد سفر دو دیپلمات به شهر مساقلعه ولایت جنوبی هلمند به وقوع پیوست. چند روز پیش ارتش افغانستان در مساقلعه تصرف 10 ماهه طالبان را خاتمه بخشید. سازمان ملل متحد ابراز داشته است که دیپلمات‌ها با هدف تشخیص کوشش‌های احیای نظم و ثبات به مساقلعه رفته بودند. 40 مهاجر یهودی از ایران به اسرائیل کوچیدند. این بزرگترین مهاجرت یهودیان از جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر می‌باشد. تفصیلات سفر مهاجران از ایران به اسرائیل آشکار نشده است، زیرا طبق قانون‌های امنیتی اسرائیل آشکار نمودن شرایط مهاجرت منع می‌باشد. صرف نظر از دشمنی تقریبا 30 ساله ایران و اسرائیل، دولت یهودی 10,000 مهاجر ایرانی را قبول کرده است. روسیه میگوید این کشور نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با مواد سوخت هسته‌ای تامین میکند و از این رو ایران بر راه اندازی برنامه غنیگردانی اورن نیازی ندارد. در صحبت با نشریه وریما نوسته چاپ مسکو، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف گفته است: با فکر ما ایران به تطبیق برنامه غنیگردانی اورن احتیاج اقتصادی ندارد. بدری پترکاتشویلی داوطلب کرسی رئیس جمهوری گرجستان اعتراف کرد که به منصبدار پلیس پول زیاد پیشنهاد کرده است تا آنها در مقابل اعتراضهای مخالفین از نیرو کار نگیرند. اظهارات صاحبکار میلیاردر پترکاتشویلی شام سه‌شنبه طریق تلویزیون پخش شد.
با تشکر از همکارم اسکندر خواجه میرزاده، نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امروز در بنای اصلی دانشگاه طبی تاجیکستان در شهر دوشنبه آتش سوزی رخ داد.
دادگاه ولایت سغد تاجیکستان سه عضو جنبش اسلامی ازبکستان را برای مهلت های طولانی محکوم به زندان کرد.
سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان مذاکره انجام می دهد تا مسئله اخراج دو کارمند بالا مقام دیپلماتیک اروپایی از این کشور را روشن کند.
روسیه اعلان کرده است که اگریگات اولی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاجیکستان 18 ژانویه به کار می درآید.
در قزاقستان یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه الماتا با صدمه دچار و منفجر شد.
40 نفر یهودی های مقیم ایران پنهانی از ایران به اسرائیل برگشتند.
در خاروق 60 نفر زنان با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر راهپیمایی انجام دادند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
نصف روزی امروز در بنای اصلی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در شهر دوشنبه آتش سوزی به عمل آمد و بلا فاصله آتش دو آشیانه بنا را فرا گرفت. گروه های ویژه آتش نشانی از دوشنبه و ناحیه های اطراف و حتی از لشکر سابق 201 روسیه که حالا پایگاه نظامی روسیه می باشد در شهر دوشنبه با آتش نشانی سفربر شدند. رئیس شهر دوشنبه و رهبران همه این نهادهای قدرتی در محل حادثه حاضر بودند. بنای اصلی این دانشگاه در اواخر سالهای سیوم قرن گذشته بنیاد یافته بود. همکار ما ناصر جان مامورزاده امروز از محل آتش سوزی این گزارش را تهیه کرد.
آتش سوزی در بنای اساسی دانشگاه طبی تاجیکستان تلفات جانی در پی نداشت، اما مهمترین فناوری و ادبیات علمی دانشگاه را به کام خود فرو برد. خدمات آتش نشانی تاجیکستان میگوید سبب آتش سوزی در قدیمترین ساختمان دوشنبه رسیش کوتاهی نقل های برقی بوده است. این حادثه ساعت 13:30 دقیقه به وقت دوشنبه سر زده دو آشیانه بالایی بنای دانشگاه را کاملا تخریب کرد. دامن آتش سوزی بیش از 1000 متر مربع را فرا گرفت. 12 عدد ماشین آتش نشان که به محل حادثه رسیدند ساعتها در مقابل علنگه آتش عاجز بودند. نظربای جنگیف رهبری گروه آتش نشانی گفت
با این سوختور تمام ماشین های آتش نشانی گارنیزون شهر دوشنبه نوی تابع مرکز جلب کرده شده است. یگان نفر در این سوختور ضرر و آسیب ندیدند. همه مالکیت از امین کرده شده است. سبب دمانای علنگه زدن سوختور در ناست که بنای کهنه میباشد و تمام بنا چارتاخوی آن از چوب بوده سالهای سال آن خشک شده است. از این سبب علنگه آتش کلان شده ایستاده است. گرچند که تمام تکنیک آتش نشانی آب زده ایستادند.
نظربای جنگیف مسئول خدمات آتش نشانی تاجیکستان بود. این در حالی است که شاهدان حال دانشجویان دانشگاه طبی میگویند نخست چند ماشین آتش نشان به محل حادثه رسید، ولی بنابر نبود آب اندرونی آنها از خروج سوختور سری وقت جلوگیری نشد. مرجانا دانشجوی سال اولی تحصیل که هنگامی آتش سوزی در آشیانه سوم این بنا بوده است گفت
ما یک متر فرو مدیم اونجا وقتن یه مرد دویده اومد گفت که برو تون گفت ما کجا میدونیم کم کم سوای درگ رسده بود دود برمسو بیریز اومد تو اونجا پجرنیکو جیغ زدن که هم خشده رفت پجرنیکو دیر اومدن هم اوشو نبود با گشت رفتن
و دانشجویان دیگری که با چشمانی تر از پسی پنجره بنا به آتش سوزی دانشگاه نظر میکردند میگویند
دودی سیاه اومده است بود بعد باز یک چند دقیقه آلو می برومد همه طرف ترزویو بعد اوجه اومدن وایو سوختور خاموش کنه اومدن اوجه وقت که ما خبر کردیم ما برومدیم ما دیدیم که نه هم جدا بودن
آب ندارد ماشینو
در همین حال یک استادی کافدرای بیولوژی دانشگاهی طبی گفت از تخریب یک پایگاه قوی علمی طبی تاجیک بسیار متاسف است. این آموزگار گفت تالار مطالعه کتاب کتابخانه با شماری زیادی ادبیات نادر طبی و فناوری و کشفیات های مهم طبی با کمی آتش رفت.
تخامش کتاب سوخت، کامپیوتر بود، کم اینفورمیشن خراب، 7 سال همش جمع کردگان اینجا بود.
استادی دانشگاهی طبی همچنین گفت اخیراً آژانس شویسوری اوید به همکاری با دانشگاهی طبی تاجیکستان با مبلغ بیش از 180 هزار دلار آمریکایی کتاب‌های نو علمی تقدیم کرده بود که این همه در آتش سوزی نابود شد. حجم ضرر هنوز مشخص نشده است. در همین حال دادستان شهری دوشنبه قربان علی محبتوف که در محل حادثه قرار داشت گفت با انجام آتش سوزی و معین کردن سبب اصلی سرزدن آن پرونده جنایی در این رابطه باز شده و متهمین به مجازات کشیده خواهند شد.
البته پرونده جنایتی آغاز کرده می شود، گروه تفتیشاتی تشکیل کرده می شود و سبب های پژر و دیگر مسائلی که باید به این مسئله البته در روزهای نزدیک مقرر کرده می شود.
اینجا شاهدان میگن که پژرنیکوف آمدند و به او بودند و این چیزا.
این مسئله اول معلومات دقیق نیست، البته سنجیده می شود همش.
قربان علی محبتوف دوستان شهری دوشنبه صحبت می کرد در حالی که دو آشیانه بنای دانشگاهی طبی تاجیکستان سوخته تخریب شد. نمایندگان این مکتب عالی میگویند خدمات آتش نشانی نتوانست آن را سری وقت خاموش میکند، اما آتش نشان هایی دعوا دارند که مسئولین دانشگاه مذکور قاعده های ضد آتش سوزی را رعایت نمیکردند. دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در سال 1939 تاسیس داده شده یگانه مکتب عالی طبی در کشور محسوب مییابد. سال روان نزدیک 1200 دانشجو به این دانشگاه شامل شد. در مجموع بیش از 5000 نفر در آن تحصیل میکردند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آتش سوزی در بنای اصلی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در شهری دوشنبه.
دادگاه ولایت سغد تاجیکستان 3 نفر از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را برای مدت‌های طولانی محکوم به زندان کرد. میرزا شریف حاجی‌بایف کارمند دادگاه ولایتی گفت هر 3 نفر متهم ساکنان ناحیه اسفره می باشند. ادریسخان علیموف 17 سال و 2 نفر دیگر ظفر سنگینوف و عبدالوکیل آخونوف 10 سالی محکوم به زندان شده اند. همکار ما معصومی محمد رجب در گزارش خود از خوجند می گوید این 3 نفر عضو یک گروه مخفی تروریستی بوده اند.
دادگاه استان سغد 3 ساکن ناحیه اسفره را با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و مهلت‌های زیاد محکوم به زندان کرد. میرزا شریف حاجی بایف دادرس دادگاه سغد رئیس محاکمه پرونده این افراد در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که با حکم دادگاه ادریس خان علیموف به 17 سال، ظفر سنگینوف و عبدالقوی آخونوف به 10 سالی با مصادره اموال زندانی شدند. با گفته وی این نفران از روی اسناد جنایی تاجیکستان با گناه‌های سنگین تأسیس گروه مسلح، اشتراک در گروه جنایی، تروریسم، نگهداشت غیرقانونی سلاح، دعوت عمومی به سرنگون کردن ساختار قانونی تاجیکستان مجرم شناخته شدند. جناب حاجی بایف نخواست اعمال جنایی نفران محکوم شده را به دلیل آنکه حکم دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است بازگویی کند و تنها گفت که نفران محکوم شده هر 3 ساکن ناحیه اسفره 110 کیلومتری خوجند بوده، از 21 تا 27 سال دارند و در سال 2006 میلادی به حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته در آن فعالیت بردند. با گفته وی کارمندان مقامات انتظامی هنگام بازداشت در منزل ادریس خان علیموف بیش از 100 دانه تیر تفنگچه و چند عدد نارنجک دریافت کردند. بازداشت این افراد از سوی کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سغد در میانه های سال 2007 صورت گرفته است. اما در همین حال مقیم اعظم و وکیل دفاع محکوم شده ها در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی حکم دادگاه را نسبت نفران زیر حمایه‌اش ناموسیفانه خواند و گفت
حکم به راضی نیستم، من خدا شما گفتم میتونم تمام، من شکایت کردم که سوزی عالی من راضی نیستم.
با گفته مسئولین دادگاه ولایت سغد در طی سال 2007 بیش از 50 تن ساکنان استان عمدتاً از ناحیه اسفره با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان با حکم دادگاه ها به مهلت های طولانی زندانی کرده شدند. اما در بیشتری موارد محکوم شدگان و وکیلان مدافع و پیوندان آنها گفتند که در ضمن تفتیش اولیه اتهام فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان به محکوم شدگان زیر فشارهای روانی و شکنجه تحمیل کرده شده، ولی دادگاه بدون بازآموزی از روی همان اتهامات حکم صادر کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهلت های طولانی زندان به سه عضو جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت سغدی تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. روز چهارشنبه بوریس نمسوف نامزد مقام ریاست جمهوری روسیه از جانب حزب اتحاد نیروهای دستی راستی یا سایوز پراویکسیل از ادامه مبارزه برای دریافت مقام ریاست جمهوری دست کشید و نامزدی خود را فراخواند. آقای نمسوف از گنادی زیوگانوف نامزد حزب کمونیست روسیه و از میخائیل کاسیانوف رئیس حزب اتحاد خلق دموکراتی نیز خواست که نامزدی خود را فراخوانند، زیرا از حالا نتیجه های انتخابات دویوم مارت ریاست جمهوری روسیه معلوم است و آنها کاری بهوده میکنند. همکار ما محمد رحیم سایدر در مسکو در این باره در گزارش خود چنین میگوید.
بوریس نمسوف که از سوی حزب اتحاد نیروهای راست به انتخابات پرزیدنتی ماه مارت سال 2008 نامزد پیشنهاد شده بود، از شرکت در انتخابات دست کشید. بوریس نمسوف در صحبت با رادیوی آزادی ظهر روز چهارشنبه همزمان از نامزدهای مخالفین چپ راست گنادی زیوگانوف نامزد از حزب کمونیست و نامزد مستقل رهبری حزب اتحاد دموکراتی مردم میخائیل کاسیانوف دعوت کرد نامزدی خود را باز پس بگیرند، زیرا نتیجه انتخابات президенти аз пеш маълум аст.
Поэтому я решил снять свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову. Очевидно, что их участие в выборах
بوریس نمسوف در خطاب به زیوگانوف و کاسیانوف گفت شرکت شما انتخابات را قانونی می سازد، در حالی که معمولا نامزدها برای انجام فعالیت امکان برابر ندارند و انتخابات پرزیدنتی هم شبیه به انتخابات پارلمانی خواهد شد. و همچنین از مخالفین دعوت کرد از مقامات مراعات قانون انتخاباتی را تقاضا نمایند تا که همه نامزدها شرایط برابر استفاده از شبکه های تلویزیونی فدرالی را داشته باشند. از این باید کرملین فهرست ننگینی را که شرکت سیاست مداران مخالف ولادیمیر ریشکوف، نیکیتا بلیخ، گاری کاسپاروف و دیگران را در برنامه های سیاسی منع میکند لغو نمایند.
Равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Смена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах.
Немцов, Амченингов, Бозюганов и Касьянов машваратим хадамоти анджон додаст. Хамзамон Немцов гуфтаст, ман джонибдори пешниходи номзад ягона аз суи хизбҳои мухолифин ба интихоботи президенти ҳастам. این در حال است که میخائیل کاسیانوف چند ساعت پس از اظهارات نمسوف اعلام کرد در کارزار انتخاباتی تا آخر شرکت خواهد کرد. همزمان کاسیانوف از موضع نمسوف که جانبدار نامزد یگانه از مخالفین است استقبال کرده است. کاسیانوف همچنین ابراز امیدواری کرده است که مقامات انتخابات پرزیدنتی را به مثل انتخابات پارلمانی به مضحکه تبدیل نخواهند داد. گنادی زیوگانوف نامزد از حزب کمونیست هم در موافقت با نمسوف و کاسیانوف انتخابات پارلمانی اخیر را ناشایسته خواند و گفت اگر مقامات به نقض قانون ادامه بدهند احتمالاً نامزدی خود را از انتخابات پرزیدنتی فرا می‌خواند. انتخابات پرزیدنتی در روسیه ماه مارت سال آینده برگزار می‌شود و با دست کشیدن نمسوف از شرکت در آن پنج نامزد فعلاً کارزار انتخاباتی را ادامه می‌دهند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
دست کشیدن بوریس نمسوف از ادامه مبارزه برای مقام ریاست جمهوری روسیه.
روز چهارشنبه سازمان ملل متحد گفت که می خواهد مسئله اخراج دو کارمند بالامقام دیپلماتی اروپایی از افغانستان را روشن کند. سازمان ملل متحد از این تصمیم مقامات افغانستان انتقاد کرده است و آن را سوء تفاهم خوانده است. روز سه شنبه حکومت افغانستان اعلان کرد که این دو دیپلمات اروپایی که یکیش برای اتحادیه اروپا و دیگری برای سازمان ملل متحد کار میکرده اند برای مذاکرات با طالبان بازداشت شده اند و در ظرف 48 ساعت از افغانستان اخراج خواهند شد. همکار ما سلیم ایوبزاد در گزارش خود میگوید نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل برای روشن ساختن قضیه با حکومت افغانستان مذاکره انجام داده است.
نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل میگویند آنها در گفت‌وشنیدهای فوری با مقامات افغانستان سرنوشت دو دیپلمات اروپایی را بررسی میکنند که کابل به ایشان فرمان ترک افغانستان را داده است. این دیپلمات ها که یکی بریتانیایی و دیگر ایرلندی، یکی کارمند بلندپایه سازمان ملل و دیگر خادم نمایندگی اتحاد اروپا است، از طرف کابل تهدید به امنیت ملی افغانستان شمرده شده اند. حکومت افغانستان میگوید آنها در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند با مسلحان طالب گفتگوشنی داشته اند، اما خود دیپلمات ها این ابنامه را رد می کنند. نمایندگی سازمان ملل در کابل میگوید دیپلمات ها با مقصد آموزش وضعیت به هلمند سفر داشتند و برای این با مردمان گوناگون موسفیدان قبیله ها، مقامات محلی و نمایندگان غیر دولتی ملاقات کردند. نیلا مبارز سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در کابل میگوید این ماجرا یک سوء تفاهم است که به زودی حل خواهد شد.
کارمند دفتر ما که همکار ماستن اونا فردا افغانستان را ترک میکنن. طبعا گفتگو ادامه خواهد داشت تا سوء تفاهم رفع شود. رفع سوء تفاهم دلیل اخراج همکار ما را رفع خواهد کرد و در صورت ما امیدوار هستیم که اونا دوباره برگردن.
اما همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان خارجی اشخاص ناخواهم اعلان شده، چندی از همکاران محلی آنها مورد بازداشت و بازپرسی قرار گرفته اند.
اونا به کارهای دست زده بودند که تطابق با وظیفه اصلیشان نداشته، خطرات را متوجه امنیت ملی افغانستان ساخته بود.
ولایت هلمند که دیپلمات های غربی در آنجا با اهالی محلی بخورده اند، یکی از منطقه های اساسی تولید کننده مواد مخدر و از پایگاه های طالبان به شمار می رود. موسی قلعه چند پیش بعد از 10 ماه اشغال شدنش از طرف طالبان دوباره به دست نیروهای دولتی و بین المللی برگشت. حکومت افغانستان و همپیمان های غربی آن معتقدند که نباید با طالبان وارد گفت‌وشنید شد، اما برخی از دولت مردان طبق خبرها پیشنهاد کردند که تفریقه اندازی در بین طالب ها و سران آنها می تواند از راهکارهای قابل قبول باشد. ماجرای اخیر در کابل در حال به عمل آمده است که روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از گفت‌وشنیدهای مخفی خدمات اکتشافی بریتانیا با آشوبگران طالب در حضور مقامات دولت افغانستان خبر داده است. سروزیر بریتانیا گوردون براون اخیراً گفته بود هیچ گونه گفتگو با ستیز جویان طالب به عمل نخواهد آمد.
مذاکرات فوری سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان که دستور داده است دو دیپلمات بالا مقام اروپایی این کشور را ترک کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. آناتولی چوبایس رئیس شرکت برقی روسیه با نام رایس در مسکو اعلام کرده است که نخستین اگریگت تولید برقی نیروگاه برقی آبی سنگ تودا یک 18 ینوری سال 2008 موردی بهره برداری قرار خواهد گرفت. در گذشته جانب تاجیکستان و روسیه به توافق رسیده بودند که این اگریگت در آستانه سال نو میلادی یعنی 21 دکبر به کار می‌درآید. ولی به سبب تأخیر در کارهای ساختمانی گشایش آن تقریبا یک ماه به تأخیر افتاد. کارگران این ساختمان حالا میگویند برای ختم کارهای ضروری در روزهای جشن سال نو نیز کار خواهند کرد. همکار ما فرهاد میلاد در گزارش خود از دوشنبه میگوید کارهای ساختمانی این نیروگاه را رایس سرمایه گذاری میکند.
رهبریت نیروگاه سنگ توده یک اطلاع رسانه های روسیه در مورد زمان نوی بکار شروع کردن اگریگات یا دستگاه اولین تولید برق نیروگاه را تأیید و یا تکذیب نکردند. اینوکنتی کیم یاور رئیس کل نیروگاه سنگ توده یک گفت هنوز اطلاع در این مورد در دست ندارد و سنه دقیق مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات اولی نیز برایشان معلوم نیست. قبلا رسانه های روسیه به نقل از آناتولی چوبایس رئیس رویس روسیه شرکت مسئول ساختمان نیروگاه سنگ توده یک در تاجیکستان اطلاع دادند که اگریگات اولین نیروگاه روز 18 ژانویه سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. زمان نوی مورد بهره برداری قرار گرفتن اگریگات اولین نیروگاه سنگ توده یک در حال صورت میگیرد که شرکت رویس روسیه قبلا این مهلت را به روز 21 دکبر سال روان تعیین کرده و به عرفه سال نو موقوف گذاشته بود. در همین حال رشید گولوف معاون مهندس شرکت برق تاجیک میگوید رهبریت رایس درست تصمیم گرفته از اگریگات اول را روز 18 ژانویه سال آینده به استفاده بسپارد. در حالی که رهبریت نیروگاه سنگ توده یک از ارائه دلیل های به تاخیر افتادن استفاده اگریگات اول خودداری میکنند، آقای گولوف گفت دلیل اصلی مرحله آمادگی بوده است.
وصل نمودنی ریوست اگریگات توربین جنراتور بعدی وصل کردن و سنجیدن در کل یک چند مراتبه همه ریچه های کوری من اگریگات یک چند بار از آزمایش گذراندن در کل برای من یک 25 روزی که در کل برای من کل با آخر رسوندن.
در همین حال کارشناسان میگویند مشکل اصلی فیلتراسیا و یا پیدایش ترخش های آبگذر به هنگام گرفتن پیش آبی آبانبار بوده است. غلام الدین سیفی دینوف کارشناس در امور انرژی گفت
وقتی که کنابکه دستی پریزیدنت بدانه اون وقت بس نیمی ماده های ترکنده نترکیده بود. یعنی این معناش هم این که نیمی ماده هایی که باید پیش راه آب میگرفت پیش راه آب توده نشود و فیلتراسی کلان شد از همین سبب.
سنگ توده یک نیروگاه پنجمین روی رودخانه وخش است که اقتدار سالانش 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق را تشکیل میدهد. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک اگریگات اولین که انتظار می رود به کار در آید 168 مگاوات ساعت اقتدار دارد و ماهانه 72 میلیون کیلووات ساعت برق خواهد داد. تاجیکستان انتظار دارد بعدی به استفاده در آمدن نیروگاه سنگ توده یک صادرات برق کشور را به پاکستان، ایران، افغانستان و روسیه افزایش دهد. قرار است در روزی به کار شروع کردن اگریگات اولین سنگ توده یک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کرمل طریق رابطه مستقیم تلویزیونی به کارمندان ساختمان سنگ توده یک پیام فرستاد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان روز گشایش اگریگات یکم نیروگاه سنگ توده یک در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دویم این ساعت برنامه اما نزدیک شدیم. یادآوری میکنیم که در قسمت دویم ما مطالب زائل را به شما پیشکش میکنیم.
در قزاقستان یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه الماتا به صدمه دچار و منفجر شد.
40 نفر یهودی های مقیم ایران پنهانی از ایران به اسرائیل برگشتند.
در خارق 60 نفر زن با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر راهپیمایی کردند.
شنوندگان گرامی، قبل از پخش این مطالب به شما یک ترانه پیشکش میکنیم.
چون می تپم
شما شنونده مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش گفته است سال 2007 در سراسر جهان 64 روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف به قتل رسیده اند. این کمیته که یک سازمان آمریکایی است گفته است که از سال 1994 به این سو سال 2007 پرقربانی ترین سال برای روزنامه‌نگاران بوده است. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش میگوید عراق همچنان خطرناکترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌رود.
مردان حقوق زنان را احترام نکنند و هر برادر حق خواهر، هر شوهر حق امسر و هر پدر حق دختر خود را رعایت نکند، رعایت کند، به صورت کل حقوق زنان در جامعه تحقق می‌یابد.
صدای زکیه از معروفترین صداهای زنانه در شبکه های رادیوی افغانستان محسوب می شد. ولی این صدا شب پنجم ایون وقتی که یک گروه سلاح به دست به منزل زکیه حمله آورده او را در جایگاه خوابش کشت، ابدا خاموش شد. در کشوری که 70% جمعیتش و عمدتاً زنان و دختران بدون خط و سواد باقی میمونند و تأثیر سنت‌های پدرشاهی همچنان عمیق است، زکیه با استفاده از هر فرصت ممکن زنان و دختران را به سوی سواد آموزی دعوت میکرد و نه فقط دعوت، بلکه در این راه جسورانه عمل هم میکرد. زکیه بر اضافه کار در صدای صلح به حیث یکی از نخستین خبرنگاران زن در افغانستان همچنین مدیری یک مکتب را بر عهده داشت و نیز وکیل لایجرگه مجلس قانونگذاری افغانستان بود. قاتلان زکیه زکی تا هنوز دستگیر نشدند. فسادکاری در زینه های بالایی دولت، نقض حقوق بشر و حمله دولت به آزادی های شهروندی، این بود موضوع اصلی گزارش و مقاله های هر روزه علیشر سائیبوف. این خبرنگار 26 ساله و منتقد دولت ازبکستان در اوش قرقیزستان به سر می برد و با زبان ازبکی و با نام سیاست نشریه تأسیس داده بود که در یک مدت کوتاه در جنوب قرقیزستان معروفیت زیاد پیدا کرد. علیشر سائیبوف در این نشریه فسادزدگی منصبداران بلندپایه ازبکستان را فوش و فوش می گفت و می نویشت. ناترسانه پای صحبت اعضای حرکت های منشوده مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان یا حزب التحریر می نشست. رویدادهای خونین اندیجان را تحقیق می کرد. با آنهای مصاحبه می آورست که در پای آن حوادث خونین ترک وطن کرده و در اردوگاه های پناهجویان در قرقیزستان به سر می بردند. این پاره از آخرین مصاحبه علیشر سائیبوف با بخش ازبکی رادیوی آزادی است که ماه آوگوست همگی دو ماه قبل از قتل او انجام شده بود.
قرغیزستاندگی حاضرگی واقعیلر چون اساس بلان آدم چوچتده که یعنی
یک چیزی مدهش در مسائل کنونی قرغیزستان این است که فشار بر ضد گروه های مذهبی که در نقاب مبارزه علیه تروریست ها انجام می شود می تواند علیه گروه های دیگر نیز استفاده شود. فردا مخالفین نیز می توانند با عین سرنوشت روبرو شوند. آنها یا سازمان های غیر دولتی نیز می توانند تحت فشار قرار بگیرند. ما علکی علامت های چنین رنگ گرفتن کار را می بینیم. خبرنگاران مستقل تحت پایگرد ماموران امنیتی قرقیزستان قرار می گیرند. نمایندگان سازمان های غیر دولتی را به جاسوسی متهم می کنند و طرفداران مخالفین به همکاری با تندروان مذهبی متهم می شوند. همه این مایه نگرانی عمیق من است.
وقتی رشته عمر علیشر سائیبوف شومی 24 اکتبر در نتیجه یک سوءقصد تا حال مرموز با 3 تیری توفنگ کنده شد، انگشت اتهامی بسیاری ها پیش از همه به سوی خدمات امنیتی غالباً همسایه کشور ازبکستان، یک هدف دیگر انتقادات علیشر سائیبوف بلند شد. ولی قاتلان این خبرنگار را نیز تا حال پیدا نکردند. زکیه زکی و اجمل نقشبندی در افغانستان، علیشر سائیبوف در قرقیزستان، ساکین تاوزجانوف در قزاقستان، ایوان سفرانوف در روسیه، گراندینگ در ترکیه. فهرست اسامی خبرنگاران کشته شده در سال 2007 متاسفانه با این چند اسم تمام نمی شود.
کمیته دفاع از خبرنگاران شماری خبرنگاران کشته شده طی سال 2007 در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده است. این سازمان آمریکایی همین طور سال 2007 را پرقربانی ترین سال برای ژورنالیستان از سال 1994 به این سو نام برده است. بنابر آمار این سازمان تقریبا نصف ژورنالیستان کشته شده دقیقاً 31 نفر جان خود را در عراق از دست داده اند. از جمله خمائیل محسن خلف و نظر عبدالواحد رزی، دو خبرنگاری رادیوی عراقی آزاد، بخش عراقی رادیوی اروپایی آزاد، رادیوی آزادی.
سيداتي وسادتي اللالة صديقة العائلة العراقية ورفيقة الأجيال، لا يعرف بالضبط متى وأين صنعت أول ولالة في التاريخ.
این صدای خمائیل محسن خلف از آخرین گزارش اوز که شام 4 اپریل در برنامه های رادیوی عراق آزاد پخش شد. زمان نشر این گزارش از غیب زدن خبرنگار علکه یک روز سپری شده بود. روزی 5 اپریل جسدی از ناحیه سرش ترخورده خمائیل را در منطقه عادل بغداد در موضع نچندان دور از منزل زیستش پیدا کردند. خمائیل با سابقه تقریبا 30 ساله گویندگی در تلویزیون دولتی عراق از چهره های سرشناس در صحنه مطبوعات عراقی محسوب می شد و او یک قربانی دیگری معرکه گردید که چریکی های عراقی علیه شخصیت های معروف این کشور براه انداخته اند. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جف گدمین با توصیف از هنر و صداقت خمائیل خلف گفت خانم خمائیل خبرنگار جسوری بود که برای کشور خود بهترین سرنوشت را آرزو میکرد و باور داشت که مردم عراق شایسته یک آینده آسوده و شکوفان هستند. مرگ خمائیل خلف سه فرزند او را یتیم کرد. هنوز از مرگ خمائیل خلف 2 ماه هم نگذشته و هنوز اشک ماتمی او در چشمان پیوندان و همکارانش نخشکیده، نظر عبدالواحد رزی خبرنگار دیگری رادیوی عراق آزاد در نتیجه یک سوءقصد در شهر اموره در جنوب عراق کشته شد. رزی در حوالی مهمانسرا منتظر همکارانش بود که یک نفر مسلح از یک ماشین بارکش آتش کشد. شاهدان عینی میگویند 4 تیر در اثر این تیراندازی به نظر اصابت کرده و 3 فرزند او را به پدر بر جای گذاشت. نظر عبدالواحد رزی که همچنین برای خبرگزاری اسفت العراق و روزنامه الصباح الجدید کار میکرد و رهبری یک سازمان غیر دولتی خبرنگاران جوان را هم بر عهده داشت، برای فعالیت های خبرنگاریش چندین دفعه هدف تهدید قرار گرفته بود. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران میگوید از زمان آغاز جنگ عراق اینک 5 سال است این کشور خطرناکترین قلمرو دنیا برای خبرنگاران باقی میماند. طی این 5 سال در عراق 124 خبرنگار کشته شد.
سال 2007 در حیات خبرنگاران در سراسر جهان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در پایان سال جاری 4 سازمان بین المللی نتیجه های تحقیقات خود را در کشورهای جهان به نشر رساندند. آنها اصلا در 4 بخش تحقیقات انجام دادند. یعنی فریدم هاوس در بخش آزادی بیان و مطبوعات، ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به وضع رشوه‌خوری، بانک جهانی درباره آزادی تجارت و سیاست خارجی و بنیاد صلح وابسته به انستیتوت یا بنیاد کرنگی نتیجه های سال 2006 و 2007 را با هم مقایسه کردند که جزئیات آن را راجع به تاجیکستان همکار ما سید قاسمی قیامپور شرح می دهد.
تاجیکستان آیا کشوری آزاد است؟ وضع آزادی های سیاسی و شهروندی در این کشور در کدام سطح قرار دارند؟ چرا مقامات تاجیکستان برای از بیخ و بن برکندن فساد از چاره های قطعی کار نمی گیرند؟ کدام مشکلات در راه رشد اقتصاد تاجیکستان مانع ها گذاشتند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش های سازمان های بین المللی می توان پیدا کرد که طی سالی روان نشر شدند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی مقرش در واشنگتن سالی روان با آزادی های سیاسی در تاجیکستان 6 خال و با آزادی های شهروندی 5 خال گذاشته کشور را به فهرست ممالک ناآزاد شامل کرده است. طور معمول این سازمان بین المللی کشورها را به 3 بخش آزاد، قسمان آزاد و ناآزاد تقسیم کرده وضع آزادی های سیاسی و آزادی های شهروندی را در علاهدگی با خال ها مقرر می کند. کشورهای آزاد 1 و 2 خال، کشورهای قسمان آزاد از 3 تا 5 خال و کشورهای ناآزاد 6-7 خال می گیرند. و طبق گزارش فریدم هاوس سطح آزادی های سیاسی و شهروندی در تاجیکستان قدم پایین رفته است و اگر سال 2006 کشور در مقام 165 قرار داشت پس سال روان میان 195 کشور تاجیکستان در خط 166 جای گرفته است. با مشکلات زیادی مربوط به آزادی های سیاسی از جمله آزادی رسانه های خبری در تاجیکستان دپارتمنت دولتی ایالات متحده نیز اشاره کرده است. دپارتمنت دولتی روی مشکلی هفتنامه های مستقل روز نو، نیروی سخن و آدم عالم که 3 سال باز مقامات با هر راه و وسیله از ادامه نشر آنها جلوگیری میکنند، تهدیدها به خبرنگاران از جمله از طریق تلفن و یا از سوی کارمندان دادستانی و یا ضمن تفتیش اداره نشریه ها از سوی مقامات انداز، خودسنسوری و خودداری سردبیران از نشر مطالب تنقیدی، مشکل دریافت مجوز از سوی رادیو و تلویزیون های مستقل، ناکام شدن رادیوی بی بی سی در تلاش دریافت اجازه دوباره پخش برنامه هایش از طریق امواج اف ام در تاجیکستان و محدودیت دسترسی به اخبار تمرکز کرده است. دیگر از سازمان های معروف بین المللی ترانسپرنسی انترنشنل که طور معمول موضوع فساد در کشورهای گوناگون عالم را مطرح می کند، امسال همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به صف کشورهای فساد زده عالم شامل کرده است. میکلوش مارشال رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی ترانسپرنسی انترنشنل می گوید:
من فکر میکنم خبر بد آن است که آسیای مرکزی در عالم چون منطقه فساد زده معرفی میشود. از تاجیکستان تا قرقیزستان و از ترکمنستان تا ازبکستان همه این کشورها را فساد زده میخوانند. یکی از کشورهای غوطیده به فساد در فهرست ازبکستان است که به آن 1/7 بها گذاری شده است و ازبکستان میانی 10 کشوری فساد زده ترین جای دارد. من فکر میکنم این ثابت میکند در این کشور زمان امیدبخش مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانند.
در فهرست امسال ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان میان 179 کشور در خط 150 جای دارد، در حالی که یک سال پیش میان 163 کشور در مقام 142 قرار داشت. به نظر می رسد که فساد به بخش اقتصادی تاجیکستان نیز به تأثیر نمانده است. در گزارش سالانه بانک جهانی که وضع اقتصاد از روی 10 معیار ارزیابی شده است، تاجیکستان به صف 3 کشور مبتلا به مشکلات سنگین اقتصادی شامل است. چون یک سال پیش تاجیکستان در خط 153 میان 178 کشور و در پهلوی ممالک فقیر افریقا، زیمبابوه، کامرون و کد دیوار جای دارد. در گزارش از جمله آمده است که در تاجیکستان برای ثبت نام شرکت های خرد و میانه 745 سامانی خرج می شود که از بزرگترین چنین خرج ها در عالم است. روند ثبت نام شرکت ها 49 روز طول می کشد و از روی این نشانداد تاجیکستان مقام دوم از آخر را اشغال کرده است. از روی نشانداد حفظ سرمایه گذاران است تاجیکستان در پایان فهرست بانک جهانی جای دارد. ضمناً سازمان های فارین پالیسی یا سیاست خارجی و بنیاد صلح مستقر در واشنگتن تاجیکستان را به صف کشورهای ضعیف عالم شامل کردند. فهرست مشترک این سازمان ها در پایه 12 نشانداد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 177 کشوری عالم تهیه شده است. مؤلفان نوشتند که برای تهیه آن از مواد بیش از 12,000 منبع استفاده بردند. در این گزارش ضعف های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی تاجیکستان نامبر نشده است، اما در فهرست کشورهای ضعیف تاجیکستان در مقام 39 جای دارد. یک سال پیش در همین گونه فهرست سازمان های سیاست خارجی و بنیاد صلح تاجیکستان میان 146 کشور در مقام 42 قرار داشت.
تاجیکستان در مطالعات 4 سازمانی بین المللی.
مجلس نمایندگان تاجیکستان در آخرین جلسه امساله خود به کودکس یا قانون آب این کشور اصلاحات وارد کرد. طرح این اصلاحات را حکومت تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشنهاد کرد. مسعید حامیدوف وزیر آب و آبیاری تاجیکستان که راجع به اصلاحات وارده در قانون در اجلاس پارلمان صحبت میکرد گفت یکی از اهداف این قانون جلوگیری از تقسیم خودسرانه زمین های آبی اطراف انشاءات آبرسانی از جمله آب انبارها و سربندها میباشد. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم کیومرث عطا از شهری دوشنبه.
با هدف تنظیم ذخایر آب تاجیکستان و موافقت نمودن کدکس آب با دیگر قوانین جاری کشور، یک طرح جدید با مجموعه تغییرات و اضافه‌ها به کدکس آب از طرف وکیلان مجلس نمایندگان قبول کرده شد که حساب و نظارت صفت آب و همچنین استفاده درست آن را شدیداً تقاضا می‌کند. مسعید حامیدوف وزیر آب و آبیاری تاجیکستان به هنگام توضیح این طرح همچنین گفت تا حال برخی از مقامات محلی به اجازه رسمی وزارت آب کشور بعضی از میدان و انشاءات منصوب به این وزارت را که در کناری رودخانه ها جای گیرند خصوصی گردانیدند. وی گفت بعد از مورد عمل قرار گرفتن این طرح قانون، منازل استقامتی در کناری رودخانه ها بنیاد گردیده دیگر بار به تابعیت وزارت آب و آبیاری تاجیکستان برگردانیده می شوند.
عموما این زمین ها و ساختمان دیگر خل انشاءات ها یا خانه های استقامتی قطعا منع کرده شده است. نیکی متاسفانه چرا که در اصل می بینید در بعضی نایه ها جایی که راه های استفاده بری این انشاءات ها باید متخصصان یا اون تکنیک هایی که ما باید عملی گردانند متاسفانه کردن نمی تانند. بسیار جوا ما مجبور می شیم هم با جلب یوری عملی خواجگی دهقان و مقامات اجرایی و خودی وزارت دستکی توزه کنید.
در همین حال برخی از وکیلان مردمی از آن اظهار تشویش کردند که طرح قانون فراگیری برنامه های پاکیزه کردن زهبور و زهکنها نیست. این گروهی وکیلان میگویند طول 15 سال اخیر خواجگی های دهقانی نتوانستند جویبارهای آب را تازه کنند که باعث به شور و ناکارم شدن زمین ها گردیده است. اما شادی شبدالوف وکیل پارلمان از حزب کمونیست تاجیکستان با نگرانی از آلوده شوی آب که به خراب گردیدن محیط زیست و بد شدن وضع صحت ساکنان سبب شده است گفت با وجود تصویب قانون های زیاد اکثری آنها عملی نمی گردند و به حاصلند.
بسیار وقت ما قانون قبول میکنیم و این قانون وقتی که مورد عمل قرار میگیرد همین سالهای نزدیک به چی بهبودی روانه شده است. اگر فرمانروهای عمومی ما هم استفاده برای ما هم تویستند این قانون ما نتیجه نمیدید، لیکن واقعا هم بسیار چیز ضرور است.
فعلا در تاجیکستان آب برای ساکنان رایگان است و فقط برای حق خدمت‌رسانی آب مبلغ ستانیده می شود. بهای یک متر مکعب آب در کشور 78 درهم مقرر گردیده است. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
وارد کردن اصلاحات به کدکس آب تاجیکستان در مجلس نمایندگان.
و گزارش از الماتو. بنابر خبری مقامات شرکت هوایی قزاقستان، یک هواپیمای تجارتی آلمانی صبح روز چهارشنبه در فرودگاه الماتا هنگام برخاستن به دیوار فلزی برخورده منفجر شده است. در نتیجه یگانه مسافر هواپیما به قتل رسیده، سه خلبان مجروح شدند. تفصیلات بیشتر این حادثه در گزارش همکار ما نصیب جان امانی در الماتا.
در فرودگاه شهر الماتا هواپیمای شرکت خصوصی آلمانی به فلاکت دچار شده، پر سوخت و در نتیجه یک نفر به هلاکت رسیده، سه نفر جراحت برداشتند. به گفته جمیله کایمالدین، تنظیمگری خدمات نجات دهنده شهر الماتا، هواپیمای به فلاکت دچار شده یعنی گولدستریم SL-60 که مربوط شرکت خصوصی آلمانی جت کانکشن بیزنس فلایت بوده، با خطی سری هانوور هنگ کنگ پرواز داشته است، برای گرفتاری مواد سوخت نیمه شب 25 بر 26 دسامبر ساعت 3 به الماتا فرود آمده است. طور خانم کایمالدین میگوید هنگام فرود آمدن هواپیما اون با سبب‌های نامعلوم از خط پرواز بیرون رفته به دیوار آهنی فرودگاه بر می‌خورد و بعد تقریبا 400 متر حرکت کردن می‌ترکد و اون پوره می‌سوزد. طور تنظیمگری خدمات نجات دهنده شهر الماتا گفت به اثر این فلاکت از 4 نفر اشخاصی که در هواپیما بودند یک نفر یعنی مسافر به هلاکت می‌رسد و دو سرنشین و مهماندار پرواز جراحت می‌بردارند. سرنشین‌ها و مهماندار به بیمارستان انتقال داده می‌شوند. طبق اطلاع پزشکان بیمارستان رقمی 4 شهر که آنان در آنجا بستری گردند، وضع سلامتیشان چندان تشویش‌آور نیست. بر پایه خبرهای تازه رسیده، مسافری به هلاکت رسیده لارس وون هورس نام داشته، هر دو سرنشین شهروندان آلمان و مهماندار پرواز شهروند ترکیه اند. جهت معین کردن سببهای به فلاکت دچار آمدن هواپیمای شرکت خصوصی آلمانی، کمیته هواپیمایی ملکی قزاقستان کمیسیون ویژه سازمان داده است. الان در مورد سببهای این واقعه معلومات دقیق نیست، ولی آنچه که وقتهای اخیر شهروندان قزاقستان از جمله مردم الماتا را دچار مشکلات کرده این است که روزهای اخیر در اینجا برف زیاد بارید و و برای مسافران در راه ها مشکل ایجاد کرد و بعضی ها حس می زنند که شاید یکی از سببهای به فلاکت دچار گردیدن هواپیما نیست همین بارش زیاد برف و یخبندی فرودگاه است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
انفجار یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه الماتا که هنگام برخاستن به دیوار فلزی برخورده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. در خارق 60 نفر زنان با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر رهپیمایی کردند. زنان برای این رهپیمایی از مقامات رسمی ولایت اجازه گرفته بودند. در این ولایت در سال 2007 7 نفر جوان در نتیجه استعمال مواد مخدر جان دادند. زنان از مقامات خواستند که بر ضد افزایش معتادان مواد مخدر معتادان مواد مخدر در ولایت تدابیر ضروری اندیشیده شود. گزارش همکارم فیض میر حسن را میشنویم.
نزدیک 60 نفر از زنان شهر خورق همراه فرزندان نابالغ خود با شعور عکس اویی که نش اجلوبی و نش امندی را محکوم میکردند در کوچه مرکزی شهر را پیمایی برگزار نمودند و مدت یک ساعت نقلیات شهری را از حرکت باز داشتند. فضل‌الله قادروف یک کارمند مسئول کمیته جوانان این استان که در پیمایی شرکت داشت گفت مقامات حکومت محلی قبلا از این تصمیم زنان آگاه بودند و برای برگزاری این رهپیمایی با زنان کمک مالی هم رساندند، زیرا به قول فضل‌الله قادروف تعداد نشئه‌مندان سال از سال در شهر خورق می‌افزاید. الان طبق امور رسمی 450 نفر جوانان مبتلای بیماری نشئه‌مندی می باشند، اما با اطلاع سازمان های غیر دولتی تعدادشان به مراتب بیشتر است. وی گفت که در دوام ده ماه سال روان 7 نفر جوانان نشئه‌مند بر اثر بیماری های مختلف جان دادند.
تشویش آور این است که در بینشان نورسون و جوانان دو به این پدیده نامطلوب آوردند. بر این زمین ما بار دیگر خواستیم که توجه جامعه با این مسئله جلب نماییم و از همه راهها
امان سلطان رحمت خدای و یک نفر از شرکت داران را پیمایی گفت که سه نبره نورس دارد و به خاطر آنها با این نمایش برامر است. وی گفت که تودم مواد مخدر در گردش است، هیچ مادر نمیتواند آسوده خوب رود.
البته امروز اون چیز ما رو به تشویش آورده است که فرزندان ما که امروز نشه میفروشه میکشند و بعضی هاشون که به نشه جوابی مشهورند اونا، یعنی اون فرزندانی رو که ما به دنیا آوردیم اونا فراموش از آن میکنند که اون ثروت و دنیا و دولتی که از پس اون مرگ از پس اون اش و خون جاریست اون هیچگاه کسی رو خوشبخت کردونده نمیتواند. برای اونی که یک مادر تاجیک به معنای تومش خوشبخت باشد، امین مریضی که امروز جامعه ما را همچون آتی در پیچک پیچیده است، ما باید قابل این نشامندی و نشجالوبی برویم.
اما امان مردان یک کارشناس محلی بر این نظر است که این رهپیمایی را حکومت محلی به خاطر ثبت بازی یک چوربین نوبتی در فعالیت خویش انجام داده است و به گمان است که آن در کاهش تعداد نشئه‌مندان نشئه‌جلابان اثر گذارد. و گفت
البته گذراندن چنین رهپیمایی ضرور است به آن خاطر که رویدگر چونه رو خصوص این که پرابلم وجود دارد، پرابلم نشئه‌مندی بیتیم که چند افراد بودن ها بودی بیمون، چند افراد زنان، چند شدن در چنین اشتر گذاشتن و فکر بوانی پرویم این اشتماندی حال خود رو هم نگو باید دو از این مسئله رو بطار دیگر حال نمویم آنکه این که چرا جوانان اشتمان نشان اونو بیکور هستند.
فیض‌الله قادروف کارمند مسئول کمیته جوانان این استان گفت که از 450 نفر جوانان مبتلا به نشه‌مندی در شهر تن 100 نفرشان را با تبابت فرا گرفتند. از نصف بیشترشان از تشخیص و تبابت سرپیچی میکنند. فیض میر حسن، رادیو آزادی، خورق.
رهپیمایی زنان در خورق بر ضد افزایش استعمال مواد مخدر در ولایت بدخشان.
نصرالدین کثیرزاد از معلمان کهنسال یکی از مکاتب ناحیه رشت است که 40 سال عمر خود را صرف کار تعلیم و تربیت شاگردان کرده است. معلم نصرالدین میگوید ناوابسته به مشکلات اجتماعی، یعنی دستمزد ناچیز و گرانی نرخا، او حتی در سالهای جنگ شهروندی نیز ناحیه رشت را که به یکی از صحنه های جنگ تبدیل یافته بود کسب آموزگاری را ترک نکرده است. از ناحیه رشت همکاری ما محمود شادی گزارش می‌دهد.
آموزگار مهندسی روح انسان است، میگوید نصرالدین کثیرزاد، یک نفر معلمی سابقه دار در رشت. این قهرمان گزارشی ما 65 سال دارد و 38 سال این جانب از فن تاریخ درس میگوید و در حالی که طی بیش از 10 سال اخیر به علت مشکلات روزگار صدها نفر آموزگاران مکتب را ترک گفتند، اما آقای کثیرزاد میگوید مهری اطفال درگاه مقدس مکتب نگذاشت تا از تعلیمگاه بیرون برود. هرچند به گفته او مشکلات موجوده بر روند تعلیم و تدریس به تاثیر نمانده است.
تشویش روزگار، چون که معاش ناچیزی که امروز ما را میدهند ما را قناعت کننده نمیتوند. من حس میکنم که همین تشویش های حیات نسبت تعلیم و تربیه از طرف آموزگاران ضربه است برای شاگردان. البته نرخ های دندانشکن امروزه نه اینکه آموزگار را، همه فرد های جامعه ما را به تشویش انداختند و اگر درستر گوییم آموزگاران ما هیچ یک سرچشمه های ایلوگی در آمد باز ندارن. پریشان می شود خیال تو، همونو فکر میکنی که من چکار میکرده باشم.
اما این مصاحبی ما افزود مکتب امروزه در دادن دانش ها به محصلین مشکلات زیاد دارد. کمبود آموزگاران، ناروانی در زبان برخی از کتاب های درسی، عدم واسطه های عیانی و تأثیر محیط زیست به حالت روحی خواننده به گفته او از زمره این مشکلات بوده است.
شعوری بچه هم البته تغییر یافته است، از نگاه خودش محیط با اون تأثیر میکند. با یک بول، با یک پرتیقاق در داخل سینف بچه رو این قدر معروضه زیاد رو به کلای وی انداختن بسیار دشوار است. واسطه های تعلیمی بسیار دستنارس هم. تنها یک کمپیوتر که حال مکتب ها رو کمپیوتر کنونی شده ایستاده است، ولی متخصص هم نیستن. اونها رو برای تماشا بولتا پیچوندیم که گردآلود نشوند. راهبران مکتب باید شخصی ارزنده باشد، انتخاب شده باشد.
گزارش محمود شادی بود درباره زندگی نامه یک آموزگاری ناحیه رشت. شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
بقدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فیدایی دو چشم سیاه تو، سیاه تو به قدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی دو چشم سیاه تو، سیاه تو در چشمی آفتاب دوران از جا بود هر بامداد بوسه دهم بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو، سیاه تو در چشمی افتاد دوران از جا بود هر بامداد بوسه دهد بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به ساعت دویم مجله خبری شامی چهارشنبه 26 دکبر خوش آمدید. در دوام 60 دقیقه